خیلی ممنون خانم دکتر از توضیحاتی که دادین، خب خیلی کمک کرد به من توضیحات شما. منتها راست رو بخواین، چون من واقعا چند وقت خیلی احساس همین خالی بودن و بی انرژی بودن دارم و احساس مسئولیت رو دارم که خب من باید روحیه بدم به خواهرم، چون به بقیه نگفتم، همه این بار رو دوش منه و خب همسرش هم که همونجور که بهتون گفتم متاسفانه نمیدونم واقعا اونم خسته شده، واقعا چه احساس خاصی داره که خودش کشیده کنار، خیلی دیگه با من همراه نیست، خیلی اونجوری مثل قبل انرژی نمیده، خیلی خودش روحیه خوبی نداره که بخواد روحیه به خواهرم بده. من واقعا الان اینجا موندم که ولی به بقیه باید بگم نگم، همچنان همون روش رو پیش بگیرم، بعد به خودم چجوری انرژی بدم که متقابلا بتونم انرژی رو به خواهرم بدم. و شرمنده و مشکل اصلی هم که دارم اینه که سری قبل اگه خواهرم مثلا افسرده بود، غمگین بود، همش میخواست بره تو تنهایی خودش، تو لایک خودش، با بقیه ارتباط نمیگرفت، تو جمع حاضر نمیشد، جواب تلفن نمیداد، کلا کم حرف، اینها الان پرخاشجو شده و این پرخاشجویی رو نمیدونم باید چیکار کنم. یعنی اصلا نمیدونم باش، یعنی وقتی داد میزنه سر من، خب منم به حساب آدمم به هم میریزم، نمیدونم باید سکوت کنم، حالا چجوری بتونم با محبت سعی کنم آرومش کنم یا نه منم باش محکم برخورد کنم. یعنی همه اینها برای من سوالایی که ایجاد شده و ببخشید حالا شما هم انقدر اذیت شدین از توضیحات من، ولی واقعا همه اینها برای من الان موزلی شده که نمیدونم باید چیکار کنم. بله. لطفا کمکم کنید.
بله، اولا من واقعا به شما آفرین میگم با این صبر و حوصله‌ای که به خرج دادین، در کنار باشد. عزیزتون بودین، انقدر احساس مسئولیت کردین. یکی از چیزایی که من همیشه در کنار بیمارانم هستم دقت میکنم، همراهان بیمار هستن.
بله.
همیشه بیمار در مرکز توجه قرار داره، هم از نظر درمان پزشکی، هم از نظر توجه اطرافیان.
بله.
ولی همراه بیمار در واقع این کسی که تا حدودی نادیده گرفته میشه. یعنی اتفاقا اعتقاد من این هستش که شما به عنوان همراه بیمار بیشتر از هر کس دیگری نیاز به درمان روانشناختی دارید. در کلمات شما، در صحبت‌های شما کاملا اضطراب قابل کاملا مشهود هست و این اضطراب به تدریج شما رو فرسوده میکنه، شما رو خسته میکنه و گاهی اوقات احساس میکنید که در این حال که خیلی دلتون میخواد به خواهرتون کمک کنین، انگار خودت دیگه بریدی، انگار
دیگه
خسته شدی. بله. احساس میکنی که از پس هیچ چیزی بر نمیاد.
بله.
ما میتونیم به شما تو جلسات روانشناختی که داریم کمک کنیم که با این احساساتی که برای شما پیش میاد چطوری بتونین کنار بیاین. احساس گناه کردن، احساس اینکه خودت رو مقصر بدونی، احساس اینکه فکر کنی کم داری میذاری برای خواهرت، یک احساس کاملا طبیعی هست.
بله.
ولی واقعیت اینه که تو هم احتیاج به استراحت داری، شما هم احتیاج داری که به خودت توجه کنی، از نظر روحی، از نظر تغذیه‌ای، از نظر نشاط و شادی. یعنی تو زمانی که تمام هم و غم زندگیت 24 ساعت خواهرت باشه، یواش یواش انرژی که لازم باشه برای ادامه همکاری با خواهرت جهت اون از دست میدی.
بله.
بنابراین ضمن این که تشکر میکنم از این که اومدی برای کمک گرفتن از درمانهای یک روانشناس، ازتون خواهش میکنم این روند درمانی رو حتما ادامه بدین.
بله بله، خیلی ممنون از شما، چشم، حتما ادامه میدم.
اگه موافق باشین چند دقیقه به سوالات عزیزان
بله
گوش میکنیم و در ادامه باز هم من در خدمت شما
خیلی ممنون
هستم. خواهش میکنم.
من سلام میکنم خدمت هر کس که صدا میشنوه. خیلی بحث ماشاءالله گسترده است، ولی من به این بسنده میکنم که فقط به صلاح خواهشن کسایی که کنار فرد سرطانی هستن یه مقدار درک بکنن و همراه اینها باشن. اینا فقط احتیاج دارن یه محیط امنی داشته باشن و بدونیم که اینا به صلاح به نور دارن میرسن. خداوند اینا رو یه کار میکنه که رشد پیدا بکنن و کنارشون باشیم، شاد باشیم و دروغی هم هی نگیم نندم تو داری مبارزه میکنی. اصلا مبارزه در کار نیست، فقط داره مسیر رو طی میکنه. در پناه حق باشید. ممنون.
تشخیص بیماری سرطان داره، همیشه بهش امید بدین. اگرم دیدین امیدی نیست بهش، ولی بازم بگین خوب میشی، سلامتیت برمیگرده. شاید همون جملات انرژی بخش شما سلامتی اونو بهش برگردونه.
من یه شوهرخاله مادرم داشت، ایشون واقعا به سرطان مبتلا شده بودن. اولش که بهش نگفته بودن حال روزش خوب بود، ولی درمانش هم کردن، بعد که فهمید اصلا از لحاظ روحی خیلی افت کرده بود. از کاشف براتون میخواستم بگم آیا واقعا این بندگان خدا که واقعا سرطان میگیرن به نظر ایشان آیا باید بهش بگن یا نگن بهتره؟
در این گونه مواقع مریض حساس‌تر شده و حواسش به عکس‌العمل اطرافیان هست. اطرافیان نباید با پچ‌پچ کردن یا مراقبت بیش از حد و یا نگرانی در چهرهشون مریض رو نگران تر کنن. باید به خود مریض بیماریش رو بگن و مطمئنش کنن که امروزه اونقدر علم پیشرفت کرده که هر گونه بیماری انشالله به یاری خداوند خوب میشه و اطرافیان مواظب و مراقب بیمار هستن و پشت اون رو خالی نمی کنن.
ضمن تشکر از همکارانی که و عزیزانی که در واقع برای من کامنت گذاشتن، سوال پرسیدن و مطالبی رو گوشزد کردن، یکی از عزیزان هست که برای ما پیامکی فرستادن که اگر اجازه بدین من از روی این پیامک براتون میخونم. درود بیکران خدمت خانم دکتر عزیز و همکاران گرامی با من بگو خوش آمدید. من دختری هستم 38 ساله و کارشناس پرستاری خوندم و ادامه تحصیل در جامعه شناسی، اما نیمه رها کردم و مجرد. خواهر و برادرهام ازدواج کردن و من با پدر و مادرم زندگی میکنم و خدا رو شکر از لحاظ جسمی و روانی سلامتی دارن. سن پدرم 73 و مادرم 63 هست، اما خودم چند سال پیش بیماری رو پشت سر گذاشتم و بعد از گذشت 6 سال الان هم دچار بیماری شدم و تا آخر عمر باید دارو مصرف کنم و متاسفانه به تازگی متوجه آنوریسم آورت شکمی شدم و حال روحی خوبی ندارم و بیماری و داروهایم را پنهان کردم از همه به جز خواهرزادم که پسر 19 ساله ای هست و این حالم باعث افسردگی شده و نمیخوام دیگه پیگیر درمان باشم. خب اگر اجازه بدین اول در رابطه با این عزیزی که این پیغام رو برای ما فرستادن یک کوچولو در مورد ایشون صحبت کنیم. عزیزی که سعی میکنه مشکلی رو که داره از دیگران پنهان کنه و دقیقا نقشی رو بازی میکنه که دیگران ناراحت نشن، اما من به تنهایی خودم از پس این مسئله بر بیام. این اشتباهه، به خاطر اینکه دیگران با همدلی کردن به شما خیلی راهکارها میتونن نشونت بدن. پنهان کردن داروها خودش یک نوع اضطراب برای شما به وجود میاره، قایم کردن بیماری و یک بیماری سخت که البته این بیماری که شما در موردش توضیح دادین نیاز به درمان‌های پزشکی جدی داره، ولی این نیست که راه حلی نداشته باشه و شما احساس کنین به آخر خط رسیدین. و با پیگیری های جدی تر و پنهان نکردن و پذیرفتن این بیماری، میدونیم ما در وقتی که با یک بیماری جدی روبرو میشیم، مثل همین مسئله که شما باش روبرو شدین، یکی از اتفاقاتی که میفته در واقع انکار هست. انکار یعنی نمیخوام بپذیرم که من این مریضی رو گرفتم، نمیخوام قبول کنم. و وقتی که این مسئله انکار خیلی طولانی میشه، اون زمان طلایی که برای درمان شما لازم بود از دست داده میشه. بنابراین توصیه‌ای که من به شما دارم عزیز این هستش که حتما بیماریتون رو به جای اینکه پنهان کنین، به صورت علنی به بقیه بفرمایید که من این بیماری رو دارم، از راهنمایی دیگران استفاده کنین و راهکارهای پزشکی که در مسیرتون قرار میگیره رو حتما با جدیت دنبال کنین. خواهرزاده که یک پسر 19 ساله هستن، بسیار امین شما هستن، بسیار خوبه که در کنار شما هستن، اما کافی نیستن. یعنی و لازم هستش که به جای اینکه مسئولیت رو فقط به این خواهرزاده جوانتون بدین، از بزرگترها و افراد با تجربه تر هم در این مورد کمک بگیرین. اگر مدت زمانی که دچار افسردگی شدین بیشتر از 2 هفته ادامه پیدا کنه و انکار شما طولانی بشه که نخواین پیگیر درمانتون بشین، بهتره که حتما از یک روانپزشک جهت درمانهای جدیتر دارویی استفاده کنین و زیر نظر یک روانشناس باشین که بهتون کمک کنه.
خب خانم دکتر، حالا شما داشتین پاسخ این عزیزو در واقع میگفتین، خیلی عالی بود، منم استفاده کردم. فقط این که سوالی که برای من میمونه، من تو هفته بعد که خدمت شما برسم بعد چه کارهایی انجام بدم؟
ببین، خیلی از سوالایی که الان عزیزان مطرح کرده بودن، جواب یا توصیه هایی که کرده بودن بسیار بسیار شبیه مشکل شماست.
بله.
یک
چکیده از راه همه شما رو میخوام که بدونم واقعا واسه هفته بعد بر چه کار بکنم.
میخوام که از این که دیگران رو در جریان قرار نگیرن، از این فکر بیای بیرون.
یعنی پس بهشون بگیم.
بله، 100% باید بقیه در جریان باشن. 100% شما به تنهایی نباید این بار رو به دوش بکشین. حتما بگین، امیدتون رو به هیچ وجه به هیچ عنوان از دست ندین.
بله.
به جای اینکه به قسمت‌های تاریک مسئله بیماری خواهرتون فکر کنین، قسمت‌های خوشایندش رو هم نگاه کنین.
نیمه پر لیوان رو ببینین.
نیمه پر لیوان در واقع یه مقدار میشه به نظر من روانشناسی زرد. ما میگیم واقعیت رو شما نگاه کنین.
بره.
بیماری خواهر شما راهکارهای درمانی متفاوتی داره. ممکنه وقتی که با تیم درمانی شما نزدیکتر بشی، تمام سوالاتی که برای شما واقعا پاسخش مجهول هست، وقتی که با پزشک متخصصش صحبت کنین، راهکارهای متفاوتی رو پیش رو قرار میده. ممکنه یه سری درمانها به خواهر شما جوابگو نباشه.
بله.
پزشک متخصص راهکار دیگری رو امتحان میکنه، داروی دیگری رو امتحان میکنه. و در واقع واقعیت اینه که انقدر علم سرطان پیشرفت کرده که ما نخواهیم ناامید باشیم و نگاهمون به بیماری سرطان نگاه پایان عمر نباشه، حتی در مرحله متاستاز.
درسته.
بنابراین در رابطه با شخص شما پیشنهاد من این هست که اولین کاری که میکنین با دیگران مشورت کنین.
از دیگران هم کمک بگیرن.
قطعاً با دیگران از دیگران کمک بگیرین و مسئولیت رو به تنهایی به دوش نکشین.
بله.
کار رو تقسیم کنین. خیلی کارهایی که مسئولیتش رو به تنهایی دارین انجام میدین تقسیم کنین، حتی کارهای جزئی.
بله.
حتی کارهایی که به نظر خیلی مهم نمیاد. و با این حال ازتون خواهش میکنم هفتگی درمانتون رو پیگیری کنید.
من حتما هفته آینده در خدمت شما هستم.
در خدمت شما دارم. عزیزان هست.
خیلی ممنون از لطف شما خانم.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. عزیزان، وقت من تموم شد. از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتن که با شما صحبت کنم خیلی خوشبخت هستم. امیدوارم در کنار عزیزانی که مبتلا به بیماری سرطان هستن شما بتونین با حوصله، با صبوری، با همدلی همیشه شنونده صحبت این عزیزان باشین و هیچ وقت اونا رو تنها نگذارید. متشکرم، در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.
مهمه که در روبرو شدن با آدم ها چطور به چهره آدم ها نگاه کنیم. مهمه که در نگاهمون محبت باشه یا بی‌تفاوتی. مهمه که چقدر آدم های اطرافمون رو دوست داشته باشیم و توی روزای سخت چطور این دوست داشتن رو نشونشون بدیم. مهمه که چقدر بی‌تاب باز و بست شدن پلکای خسته‌ای باشیم که هر روز به دیدنشون عادت داریم. مهمه که یادمون بمونه توی روزای سخت عزیزانی داریم که دوستمون دارن و ما هم بلد باشیم همراه و همدل روزای سخت آدمای زندگیمون باشیم. با من بگو تنارام و دلارام باشید.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
قدس، روز بیعت بلیغ بهاراوران با آرمان فلسطین عزیز است. روز قدس، روز شکفتن گلهای معطر خلوص در باغستان خرم رمضان است. روز جلوه جمیل عزم راستین امت حقجوی محمدی است. روز تنین الله اکبر دریادلانی است که برای رهایی نخستین قبلگه مراد صف اندر صف سیادت پرشکوه اسلام بر مرزهای فردا با حضور خود خورشید را تفسیر می کند. روز قدس، روز میثاق مجدد آیین داران محفل خورشید یا لیلت الاسراء یقین است. روز گرد همایی گردانندگان مکتب عاشورا است. روز سجده دوباره فرشتگان ستر نشین بر غبار گام های رهروان حسینی است. روزی است که تاریخ صلابت سروهای سرفراز حماسه را در خیابانهای شکوه و میادین شرف در زیباترین صورت خود نگاه خواهد کرد.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
امیر جو را به آسیا ببرد، آرد می کند و از آرد خود نان می پزد و 7 روز نان جو و کشت می خورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
ما فریدگار یکتا سلام، به طب ایرانی خوش اومدید. در این برنامه طب ایرانی من کیانا فرحی به اتفاق الهام بوجارنژاد هماهنگ کننده حامد حجتی مسئول میز صدا فاطمه خلامی در واحد ارتباطات با شما تلفنی صحبت میکنه و عباس روسایی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه با شما خواهیم. از طریق 30102 برای ما میتونید پیامک ارسال کنید، سوالاتتون رو پیامکی بپرسید. سوالات تلفنی 0212-65-2872-6. در این برنامه میخواییم راجع به این صحبت کنیم که آیا درمان قطعی سرطان ها از طریق طب ایرانی امکان پذیره؟ درمان قطعی برای کسانی که دچار مشکلات شدید ناباروری هستن از طریق طب ایرانی بدون دریافت هیچ جای دیگه امکان پذیره؟ آیا مزاجمون رو میتونیم از طریق اینترنت و از طریق پرسشنامه‌های ساده بشناسیم و نیاز نباشه دیگه کسی مزاجمون رو تشخیص بده؟ از طریق خطوط کف دست میتونیم بفهمیم که وضعیت کبدمون چطوره؟ خب میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چه چیزایی که ما فکر میکنیم درسته و چه چیزهایی غلط و اشتباهه و نباید اصلا اونا رو انجام بدین. در دیدگاه طب سنتی و دعوت کردیم از دکتر مژگان تنساز که خانم دکتر پزشک متخصص طب ایرانی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مهمان برنامه ما هستن. دکتر تنساز عرض ادب و احترام خدمت شما. خانم دکتر خوشحالم که شما رو میبینم و خوش اومدین به طب ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و مردم عزیز ایران.
خیلی ممنونم دکتر تنساز، سپاسگزارم. خانم دکتر، همین ابتدای برنامه آقای خانم امیری گفته که من جوش زیاد میزنم. خانم دکتر میگیم من گرم بدنم، سرد، نمیدونم، بعضی میگه من توی اینترنت خوندم کسی که زود عصبانی میشن سودایی از صفرایی. واقعا اینقدر راحته مثلا ما بخوایم با یه جوش و با نمیدونم دو تا عصبانی شدن بگیم گرمیم یا سردیم یا هرچی هستی؟
ببینید واقعا تشخیص مزاج کار آسونی نیست و پارامترهای بسیار زیادی داره. بعضی از این پارامترها هم خیلی کمی نیستن و کیفی هن و تشخیص پارامترهای کیفی، استفاده از این در واقع معیارهای کیفی برای تشخیص کار پیچیده ایه و خب باید در کنار هم این علائم قرار داده بشه. شاید بالغ بر 400-500 تا علامت هستش مزاج که اینا کنار هم قرار داده میشه، برایند گرفته میشه و برایند اونها مزاج رو تشخیص دادیم، بر اساس اون مزاج رو تشخیص میدیم. حالا ما سه تا عضو اصلی هم در بدنمون داریم: قلب، مغز و کبد.
بله.
این سه تا عضو اصلی خودشون مزاج دارن و این سه تا نقش بسیار مهمی در مزاج کلی بدن ما دارن. اگر که این سه تا عضو اصلی ما هم مزاج باشن، یعنی سه تا گرم باشن یا سه تا سرد باشن، مزاج فرد یه مزاج خیلی شاخص و تیپیکی میشه.
درسته.
شما خیلی دوچار چالش نمیشید برای تشخیصش. از اونایی میشه که عمده افراد همون رو تشخیص میدن، پرسشنامه هم پر میکنه همون رو میگه، اصلا از راه دور شما میتونی از روی هیکلش یه کمی حرف بزنه، یه کمی بر اساس افعالش مزاجش رو تشخیص بدی و خیلی هم اختلاف نظر توش نیست. اینا جزء حدود 20-30% افراد جامعه هستن که در دو سر طیفن، دو سر طیف گرمی و سردی، حالا ممکنه با خشکی و تری هم تلفیق شده باشن. اما بقیه افراد زیر اون نمودار زنگوله ای رو شما اگر در نظر بگیرید دیگه میرن زیر اون زنگوله و دیگه تیپیک نیستن. ممکنه قلب گرم باشه، مغز سرد باشه، کبد یه مزاج دیگه داشته باشه، معتدل باشه یا گرم و سرد باشه و بر اساس این فرد علائم متفاوت رو از خودش نشون بده و تشخیص مزاج این فرد خیلی پیچیده میشه. میره این پرسشنامه رو پر میکنه، یه چیزی میگه، میره یه دکتر دیگه یه چیز دیگه میگه، خودش یه برداشت دیگه میکنه، یه پرسشنامه دیگه یه چیز دیگه میگه و بعد میگه که پس چه جوری شدم من هر یکی یه تشخیصی برای من میذاره. واقعا این افراد جز اون دست افرادی هستن که باید عضو به عضو مزاجشون تشخیص داده بشه و بعد نهایتا هم نمیتونی بگی تو فلان مزاجو داری، میگی مغز گرم داری، کبد سرد داری، قلب گرم داری، یه همچین چیزی رو نهایتا ممکنه که اگه خیلی دقیق بشی بهشون به عنوان تشخیص گفته بشه. پس اینطوری نیست که ما به راحتی با هر پرسشنامه‌ای یا با هر نرم افزاری بتونیم تشخیص بدیم. بله کمک میکنه و بر اساس مطالعاتی که انجام شده و بعضی از این پرسشنامه‌ها پرسشنامه‌های استانداردی هستند، کمک به تشخیص میکنن و تا یک درصدی مثل خیلی از ابزار تشخیصی دیگه قدرت تشخیص دارن و حساسیت و ویژگی دارند. حالا بله. بر اساس پرسشنامه هم، ولی خب اینطوری نیست که 100% از روی اونها ما بتونیم استفاده کنیم و بگیم که تشخیص درستی میدن. این یه مطلب. مطلب بعدی سوء مزاج هایی که فرد داره، یعنی این مال تازه فردی که سالمه.
بله.
حالا افراد ممکن دچار بعضی از بیماری ها شده باشن که این بیماری ها مزاجشون رو دستخوش تغییر کرده باشه و دیگه اون مزاج پایه و بنیادی فرد نباشه. خب اینم باید بدون فرد. یه موضوعی که هست، ما امروزه دچار در واقع یک سندروم غلظت خونیم توی جامعه. خیلی از افراد